بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله و توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن، انشاءالله که گوش میدیم و عملم بکنیم. تحصیل و پرورش تن و روان فرزند که تحصیل هم از آن محسوب است، با پدر و مادر است و خواندن و نوشتن را میتوان برای همگی لازم دانست، مانند اینکه خواندن کتاب حتی کتب بیگانگان هم بعد از خواندن کتاب خود و بینایی در دستورات بزرگان خود برای افزایش آگاهی برای همه خوب است و آموختن عقاید و احکام لازمه به اندازه حاجت برای همه لازم است. البته آموختن علوم مختلف دینی یا دنیوی هر اندازه بیشتر بود، برای فراهم آمدن وسائل فضیلت و کمال است. توضیح که فرمودن این که می‌فرمان در جلسات پیشین در شرح پند ساله به تأهل رسیدی. بعد از تأهل این است که زن و شوهر فرزند می آورند. البته اگر خدای نکرده این تأهل مطابق میل طرفین نبود، خداوند طلاق را مجاز کرده است که در این باره مواردی را گفتیم. راجع به اولاد و فرزند هم صحبت کردیم. بعد رسیدیم به وظایفی که پدر و مادر نسبت به اولاد دارند. یکی از وظایف فرزندان و کارهایی که باید بکنند تحصیل است. فرزند انسان با حیوانات این تفاوت را دارد که در حیوانات دیگر پدر و مادر وظیفه خاصی ندارند جز اینکه او را زنده نگه دارند. مادر به او شیر می‌دهد، پدر هم کمک می‌کند و او را بزرگ می کنند. بعد که به تدریج آن فطرت و غریزه‌ای که خداوند در حیوان آفریده به او کمک می کند که آنچه لازمه زندگیش خودش یاد بگیرد. اما در مورد انسان‌ها چون خداوند فرموده اینی خالق بشرون من تین، من از گل انسان را می سازم و اینی جائل فی الارض خلیفه و این خلیفه منه در کره زمین، برای همین خداوند بسیاری از قدرت‌های خودش را به این بشر سپرده. چه کسی به گربه یاد می دهد که چطور موش بگیرد؟ چه کسی به شیر می گوید که در جنگل بگردد و یا شکار کند و حیواناتی را بگیرد؟ خداوند است که یاد می‌دهد. و چطور یاد می‌دهد؟ این در فطرتشان قرار می‌دهد. پس خود خداوند می‌تواند چیزهای دیگری هم یاد این حیوانات بدهد ولی نمی‌دهد، چون آنها را به اختیار خلیفه خودش گذاشت. این خلیفه یعنی انسان حیوانات وحشی را تربیت می کند. حیوانات هم اضافه بر آن کاری که خودشان می کند به خاطر این تربیت کارهای دیگری یاد می گیرند. حیواناتی که بیشتر استعداد تربیت دارند انواع میمون ها هستند. از این میان گوریل، شامپانزه و اورانگوتان خیلی تربیت پذیرند. اینها را آموزش میدهند. حتی در یک جا دیدم که یکی از این حیوانات شطرنج بازی میکرد و برنده هم شد. این خیلی عجیب است. این قدرت ما نیست، قدرتی است که خداوند از اول خلقت به ما داده. ما فعلا از این قدرت که اسمش تربیت است استفاده میکنیم. البته تربیت در خیلی اوقات نمیتواند جلوی فطرت و غریزه را بگیرد. مثلا نمیتواند جلوی غریزه حفظ جان یا غریزه خوراک به دست آوردن را بگیرد. هیچ حیوانی را کسی نمیتواند تربیت کند که اصلا غذا نخورد. آن غریزه است که خداوند داده برای وجودش لازم است. خداوند این قدرت تربیت را به انسان داده و این وظیفه را هم داده که نسل به وجود بیاورد. همه جانداران برای اینکه در روی زمین بمانند، نسلشان ادامه پیدا کند، باید فرزند بیاورند. انسان هم یکی از همین ها. منتها در انسان جنبه معنوی هم دارد که پیغمبر فرمود تناکهو تناسلو تکسرو فإن إباهی بكم الأمم یوم القیامه ولو بالقسط. یعنی انسان نسل به وجود آورد، چون باید این نسل در خدمت تکامل جمع بشریت باشد، برای همین پدر باید آنچه را میداند به فرزند یاد بده. در واقع خداوند به انسان میگوید تو که خلیفت الله هستی و قدرت داری که حیوان را تربیت کنی، فرزند خودت را اول تربیت کن. این یک وظیفه. اما این وظیفه را خداوند در قرآن ذکر نکرده، چون طبیعی بشر و فطری اوست. در قرآن وظیفه فرزند نسبت به پدر و مادر بارها ذکر شده. به فرزند همیشه توصیه می کند که شکرگزار و مطیع پدر و مادر باشد. حتی در آیه‌ای که می گوید شکرگزار من باش، دنبالش می فرماید شکر پدر و مادر را هم به جا بیاور. از آنها اطاعت کن، ولی آنها را نپرست، چون دنبالش هست و انجا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اگر این پدر و مادرت از تو خواستن که مشرک بشوی و از خدا پرستی دست برداری، اطاعتشان نکن. سایر جاها هم پدر و مادر را در ردیف خودش آورده. وقتی از شرک یا از عبادت خودش میگوید، اطاعت پدر و مادر را هم دنبالش می آورد. ولی وظایفی که پدر و مادر نسبت به فرزند دارند محتاج به گفتن نیست. همانطور که فرض کنید به گوسفند، آهو و اینها یاد داده که وقتی بچه به دنیا آوردید باید مواظبش باشید و نگذارید دشمن به او حمله کند، و یادش بدهید که از کجاها عبور کند که علف پیدا کند. پدر و مادر انسان هم بر حسب امر الهی یا همان غریزه خود به خود نسبت به اولاد این محبت و وظیفه را دارند و این کار را می کنند. این است که محتاج نیست کسی به آنها سفارش کند. اما چون نسل ادامه پیدا می کند و جلو می رود، به پسر توصیه می کند تا مواظب پشت سری خود یعنی پدر و مادرش باشد. یکی از این وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند تحصیل است. پدر و مادر باید وظیفه آمادگی فرزند را برای جامعه انجام بدم، چون نسبت به هر جامعه فرق میکنه، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ مکان، و چه نیازی خواهد داشت. باید برای رفع آن نیازها آماده بشود. یکی از این نیازها امکان ارتباط با هم نوع است و این مستلزم خواندن و نوشتن است. کودک برای اینکه بتواند مرتبط با دیگران باشد، اولین چیز زبان مکالمه است که پدر و مادر موظف هستند تا بچه صحبت کردن را یاد بگیرد. بعد از آن خواندن و نوشتن است که به وسایل ارتباطی میان انسان‌ها و مورد نیازش است. به این جهت می شود گفت که امروز خواندن و نوشتن برای هر کسی لازم است. راجع به تحصیل دفعه قبل مقداری صحبت شد. در اینجا فرمودند که حتی دانستن عقاید سایرین و خواندن کتب دیگران، ولی کتب مخالفین در صورتی که بعد از خواندن کتب ما باشد مفید است. در مورد مفید بودن مثالی می آورم. کتاب مقدسی که امروز در دست ما هست و مشتمل بر تورات و انجیل به فارسی هم ترجمه شده. البته کلمات و دستورات الهی که توسط حضرت موسی علیه السلام یا توسط حضرت عیسی علیه السلام گفته شده در ضمن این کتاب هست، اما همه این کتاب مثل قرآن ما کلمات الهی نیست و معلوم می شود که بعداً نوشته شده، همانطور که شرح جریان زندگی حضرت موسی و قبل از او، از خلقت آدم تا بعد از حضرت عیسی علیه السلام هم گفته شده. بعد از آن که قرآن را خواندید و در تمام موارد دقت کردید، آن وقت اگر کتاب مقدس را هم با دقت بخوانید می‌بینید تفاوت این با آن زمین تا آسمان است. البته آن کتاب هم محترم است، چون الان عده زیادی از مؤمنین، یعنی کسانی که دین الهی دارند، به همین کتاب تورات و انجیل که تحریف شده اعتقاد دارند و به آن احترام می‌گذارند. این خدایی که در تورات معرفی می‌کند و درباره اش می‌گوید که با حضرت یعقوب کشتی گرفت و یعقوب را به زمین زد و چیزهای دیگر از این قبیل، با قرآن ما که درباره خداوند میگوید لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل او نیست، تفاوت دارد. روشن است که این از منبع وحی است و آن یا به عبارت را نفهمیدند یا اشتباها نقل کرده. به هر دلیل این طور نوشته اند. همین مسئله توحید را در انجیل می‌بینیم که البته اگر کسی انجیل را به دقت بخواند باز هم توحید در آن فهمیده می‌شود، ولی عملاً و آنچه در میان مسیحیان دیده می‌شود به سه خدا قائل هستند. البته شاید در اصل این سه خدا چنین بود که هاتف در ترجیح بندش میگوید در کلیسا به دلبری ترسا، گفتم ای دل به دام تو در بند، ره به وحدت نیافتن تا کی، ننگ تسلیس بر یکی تا چند، گفت در سه آینه شاهد ازلی، پرده از روی تابناک افکن، سه نگردد بریشم ار او را، پ پرنیان خانی و خریر و پرند. حاطف خواسته عقاید آنها را اصلاح کند و الا مسیحیان در دوران زیادی معتقد به تثلیث بودند. قرآن هم در هر جاهای متعدد این انتقاد را می کند. البته در مقابل این انتقاد بعضی متکلمین مسیحیت گفتند چون آن قبائل و اعرابی که در عربستان بودند از تعالیم الهی دور بودند، به آن دسترسی نداشتند و بت پرست بودند، در عقیده آنها اثر کرده و تنها آن دست مسیحی ها که با مسلمانان در ارتباط بودند به تثلیث معتقد بودند. بعضی هم میگویند که عیسی علیه السلام همان کلام خداست. البته کلام خدا را یک طور دیگر معنی می کنند و می گویند قرآن برای مسلمانان کلام خدا، خود مسیحی برای مسیحا کلام خدا، که ما می دانیم کلام خدا از خدا جدا نیست. به هر جهت مقایسه که بکنیم به استحکام عقاید خودمان بیشتر برخورد می کنیم. منتها اول باید قرآن را بخوانی، آیات الهی را بفهمی. همانطور در مورد کتب دیگر، اول باید کتب عرفانی را بخواند، بعد ببیند چه انتقادی می‌کند. چه هر انتقادی که هم می‌بیند، اول کتاب‌های خود را بخواند، بعد آن کتاب‌ها را. برای اینکه خیلی از این انتقادات و ایرادات اصلاً از بیخ دروغ است. یکی از آنها که بطلانش خیلی واضح است و همه توجه به آن دارید آن است که میگویند درویش ها هشت امامی هستند. این از که فرموده اند خیلی خواندن کتب بیگانگان هم خوب است. به طور کلی فرموده اند که مطالعه در صورتی با سایر شرایط خود همراه باشد فضیلت است. نه فرمودن واجب است، فرمودن فضیلت است. فضیلت یعنی چیز اضافی بر فطرت. خداوند می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را گرامی داشتیم. این فطرت بنی آدم است. بنی آدم از نظر خداوند خیلی گرامی است، به شرط اینکه خودش را گرامی بودن را خراب نکند. تون در جای دیگر میگوید، خدا میفرماید ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین. آدم اگر جز این سم نباشد در زمره لقد کرمناست. این فطرت است. اما آنچه بعد اطاعت امر می کند و تحصیل می کند به دست می آورد، آنها فضیلت است. مطالعه کتب هم فضیلت است. اما تقریبا می شود گفت که از این عبارت ایشان می توان این طور استنباط کرد که اصل خواندن و نوشتن را تقریبا واجب دانست، یعنی همه آنها به سود و با سواد باشتن، اقلن سواد خواندن و نوشتن داشتن داشته باشد. البته اینجا فرمودن لازم است، نخواستن لغت واجب را به اصطلاح شرعی به کار برند که بعد بعضی از افراد بهانه کردند که ملا لغتی ایراد بگیرند. امروزه میگویند کسی که خواندن و نوشتن نمیداند مثل شخص کور است، مثل کسی که شل است و هیچ جا نمیتواند برود. خواندن برای این است که نوشته ها را بتواند بخواند. در واقع همان کاری که گفتار میکند، نوشتن هم همان کار را میکند. وقتی کسی با دیگری صحبت میکند و میخواهد مطلبی را بگوید، اول این مطلب در ذهن خودش ایجاد میشود، بعد به زبان گفته میشود. این مطلب گفته شده هم در ذهن مخاطب از طریق گوش وارد میشود. آن وقت او میفهمد که گوینده چه میخواهد بگوید. یک وحدت فکری در این دو ایجاد میشود که موجب اتحاد مردم میگردد. خود همین امر لازم است تا هرچه بیشتر افکار مردم به هم نزدیک شود. خود ایشان هم در حدود سال 1312 یا حدود 13 در بیدخت کلاس اکابر تشکیل دادند که مدت‌ها به همین اسم بود. بعد هم گفتند کلاس سالمندان، برای اینکه کسانی که سنی از آنها گذشته بود و مدرسه نرفته بودند یا به هر علت دیگر سواد نداشتند بیایند آنجا سواد خواندن و نوشتن یاد بگیرند. و برای تشویق اینها و همچنین تهدید هم اظهار لطف و محبت نشاگردان داشتن. همین که فرمودن ما بعد از این کارگر و کارمند استخدام نمی کنیم مگر اینکه سواد داشته باشه. این از که می شود گفت در بیدخت آن وقت آدم بی سواد نبود و حالان که در سایر دهات ایران می بینیم که هنوز هم بی سواد زیاد است. سواد آموزی تا این اندازه واجب است که بیشتر از آن جزء مستحبات است. در حدیث آمده طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، که البته بعدن در اینجا و مسلمه هم اضافه شد. به این خیال این که محکمترش کنند و بگوین شامل زنان مسلمان هم می شود. حالان که از لحاظ زبان عربی مسلم که بگوین همه را شامل می شود و محتاج نیست و مسلمه را اضافه کند. طلب علم وقتی فریضه باشد واجب است. مقدمه واجب هم واجب است. یکی از مقدمات این طلب علم با سواد بودن است. این است که شخص بتواند بخواند، بنویسد و به هر طریق به وظیفه هر کسی که خودش به سن تمیز و بلوغ رسیده است لازم است. ولی تا کودک است و به آن سن نرسیده، این وظیفه بر عهده پدر و مادر است. پدر و مادر باید مسلماً کاری کنند تا فرزندانشان سواد یاد بگیرند و آنها را به مطالعه تشویق کنند. برای اینکه تحصیل علم و دانش با آن تحصیل علم و دانشی که انسان را به غرور دچار می کند فرق دارد. باید اشتباه نشود. یعنی با همان علمی که درباره‌اش شاعر گفته بشوی اوراق اگر هم دستر مایی، که درس عشق در دفتر نگنجد. و یا با علمی که مولوی در جای دیگر میگه آن طرف که عشق می افزود درد، بوحنیفه شافعی درسی نکرد. باید بدانیم که علم برای خدمت به مردم و خدمت معنوی به خود انسان است. یعنی درس حقیقت، نه علم برای علم. بحثی هست که آیا علم باید هدفدار باشد یا علم برای علم باشد. هدف نمی خواهد. انسان اگر بی هدف کار بکند صحیح نیست. او به دنیا آمده در زمان معینی الا اجل مسمى از دنیا می رود. پس باید هر کاری که می کند هدف داشته باشد. تحصیل علم هم باید با این هدف باشد که هم خودش از لحاظ معنویت پیشرفت کند، هم دیگران را پیشرفت بدهد. یکی از موارد استفاده از خواندن و نوشتن پیشرفت علوم است. خداوند حیوانات را که آفرید 100% مطیع طبیعت هستند و هرچه طبیعت اقتضا می کند باید بکند. به طور مثال حیواناتی هستند که در زمستان خوابی دارند، مثل خرس یا مار. خداوند اینها را رها نکرد که نتوانند زندگی کنند. اینها وقتی هوا سرد می شود از لانه‌شان بیرون نمی آید. در محیطی به صورت مشابهه به مرگ به نسبت دور از سرما به خواب می روند تا وقتی هوا گرم شد. ولی خداوند به بشر چون فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، می خواد در زمین برای خودم خلیفه برقرار کنم، به همین جهت بعضی از قدرت‌های خودش را به او داده و یکی از قدرت‌های خداوند تسلط بر طبیعت است. این صفت را به انسان هم تا حدودی داده. انسان در زمستان بیکار نمی‌نشیند، فعالیتش، خوابش از بین نمی‌رود، کار روزانه‌اش را همچنان انجام می‌دهد. تمام این چیزها برای این است که انسان بر طبیعت مسلط باشد. تمام علوم طبیعی هم برای همین است که بر طبیعت مسلط باشد. الان مثلا ماهواره ها درست شده و سخن از رفتن به سیارات است. گویی که صحیح نیست، ولی میگویند بشر باید به کره مریخ مهاجرت کند، یعنی بر طبیعت مسلط باشد. همین کارهایی هم که الان تا حالا شده برای تسلط بر طبیعت بوده. منتها این کاری نیست که یک نفر انجام بده، مجموعه بشر بود. چون به قول بعضی فلاسفه حیوان اجتماعی است، این کار را انجام میدهد. افرادی از این بهره میبرند. الان فرض کنید ما راحت در اتومبیل یا هواپیما می نشینیم و راننده یا خلبان آن را ما را به جای می برد. ما اطلاع از مکانیزم و روش این ماشین یا هواپیما نداریم، ولی دانش بشر چون به اینجا رسیده، ما از این وسیله‌ای که آفریده استفاده می کنیم. بعد برای اینکه بشر عقب گرد نکنه، چون خداوند برای بشر حیاتی و مرگی قرار داده، گفتند تا دانسته هایش را به هر جایی که رسید بنویسد، برای دیگری بگذارد. به این حساب اگر نگاه کنی، به طور ضمنی خداوند دستور داده که خواندن و نوشتن یاد بگیری. این دست علومی است که بر تسلط بر طبیعت است و در واقع علومی است که جنبه اجتماعی دارد. ولی غیر از آن که بشر زندگی اجتماعی دارد، یک زندگی درونی دارد. یعنی یک نفر که حتی شادمانه در وقایع خوب برایش اتفاق افتاده، با یک نفر دیگر که وقایع ناگوار برایش اتفاق افتاده و ناراحت است، اینها هر دو با هم هستند و مثلا با هم در یک اداره یا یک زراعت کار میکنند، اما از دید درونی در دو دنیای جداگانه هستند. در این دنیایی که زندگی میکنند با هم هستند و همکار، ولی آن دنیای انفرادیشون تک تک هست. یکی در کمال شادی و حتی شکرگزاری خدا و دیگری ممکن است کاملا برعکس باشه. این جنبه ارتباط یک علومی مخصوص به خود دارد. ما منتها این علوم با کتابت و اینها نیست. این علم همان چیزی است که خداوند روز اول به آدم فرمود که بعد از اینکه اینها را به زمین فرستاد، بعد از اینکه آدم توبه کرد، فتلقى آدم من رب کلمات فتاب علیه و قال ربنا ظلمنا انفسنا، برای اینکه از رحمت خدایی مایوس نشود، فرمود من یک ریسمانی در جامعه میگذارم، یک راه هدایتی میگذارم، هر کس به آن هدایت متوسل بشود برمیگردد پیش من، یعنی به همین بهشت، و هر کس متوسل نشود جایش جهنم است. البته شیطان و اعوان او که بیرونشان کرده بود، آنها به این راه متوسل نشدند، ولی بشر به این راه متوسل شد. این راه و این وسیله یک علمی دارد که شاعر میگوید علم نفد غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. درباره این علم است. البته این را کسی میگوید که خودش اکثر علوم زمان را تحصیل کرده، ولی میگوید این علم عاشقی، یعنی علم شناخت، آن وسیله‌ای که ما را به معشوق خودمان یعنی خداوند میرساند، این انفرادی است. در کلاس درس تحصیل نمیشود. درس برای کمک کردن به این علوم است و الا خودش درسی نیست. درسی نبود هر آنچه در سینه بود. این که علوم تربیتی را ذکر کرده اند در واقع برای بیان وظایفی است که پدر و مادر نسبت به فرزند دارند. این است که امروز می شود گفت تقریبا خواندن و نوشتن برای هر کس واجب است، چون بشر به صورت اجتماع زندگی می کند، بنابراین باید ارتباط با هم داشته باشد. وسائل اصلی ارتباط یکی زبان است، یکی نوشتن. به این طریق می شود گفت که سواد آموزی و با سواد شدن از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند است که این کار را برایش بکنند، و اگر نشد و نرسیدن، خود شخص وقتی بزرگ شد دنبال این امر برود. زائد بر آن، هر علمی که لازم است، علوم دینی، علوم اخلاقی و اینها را باید آموخته بشود. اینها وظایفی است که پدر و مادر نسبت به اولاد دارند. البته در نزد خداوند حساب می شود که آیا این پدر و مادر به وظایف خودشان عمل کرده اند یا نه. ولی فرزند حق ندارد از پدر بازخواست کند، برای اینکه نه تنها فایده ندارد بلکه ضرر هم دارد. این است که قابل بازخواست نیست. امیدوارم خداوند فرزندان ما، پدر مادرهای ما را به وظایف خودشان آشنا کند. ما امیدواریم این چیزایی که خونده میشه تو گوش فقط از این گوش نشرفیم، از اون گوش در کنیم، عمل کنیم انشاءالله.